بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت یکایک بزرگواران بینندگان عزیز که از رسانه‌های تصویری برنامه ما رو دنبال میکنن. از اینکه تا به این برنامه و در 20 نشست از سلسله نشست‌های دین و چالش‌های روز ما رو دنبال کردید ممنون هستیم. امروز با 21مین نشست از سلسله نشست‌های دین و چالش‌های روز در خدمت شما بزرگواران هستیم با موضوع نسل‌کشی در غزه و شبهه شر گزاف، دفاع‌ها و تئودیسه‌ها. این موضوع رو در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر بهرامی هستیم، مدیر علمی همکاری‌های علمی و بین الملل دانشگاه و پژوهشگاه علوم و حدیث. آزاد سلام علیکم، وقت
سلام
شما بخیر.
علیکم و رحمت.
خیلی ممنون از اینکه قبول زحمت کردید، افتخار دادید که این برنامه رو ما و همراهان و بینندگان در خدمت حضرت عالی باشیم.
متشکرم.
سلام علیکم داشته باشید تا انشالله به اصل موضوع پردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الى الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان ارجمندتون سلام عرض می کنم. امیدوارم که بحثی که خدمتشون تقدیم می کنیم مفید واقع بشه انشاءالله. در خدمتتون هستم.
سلامت بشید. خیلی ممنون و متشکر. آقا با توجه به این که عنوان بحث حالا نسل‌کشی در غزه و که این موضوع برمیگرده به بحث شبهه شر گزاف، اصل مسئله شر، جایگاه مسئله شر، اهمیت اون رو به تعبیر بفرمایید به عنوان مقدمه بحث تا انشاءالله به سایر محورها بپردازیم.
بله، مسئله شر یکی از مباحث مهم تاریخ بشر هست، یعنی همواره در زندگی انسان تأثیر داشته، دیدگاه‌های متعدد و متنوعی هم پیرامونش در طول تاریخ به وجود اومده، از افسانه‌ها و رمان‌ها گرفته تا حوزه‌های مباحث اخلاقی و فلسفه و کلام اسلامی که جایگاه اصلی این بحث هست، همه با مسئله شر مرتبطند. بشر همواره این مسئله رو در تماس با زندگی روزانه و مستقیم خودش هم احساس میکنه. در طول تاریخ تقسیم بندی ها و نظریه پردازی های متعددی هم راجع به شر شده. خب تا جایی این قضیه پیش رفته که شر رو پایگاه الحاد دونستند. خب اصلا حالا شر چی هست؟ شر رو تو معنای لغویش به یک احساس ناهمگون با خواست و طبیعت بشر گاهی تعریف کردند. من همینقدر که احساس ناخوشایندی داشته باشم، این رو گفتن برام شره. مثل اینکه من احساس گرما بکنم، من احساس درد در بدنم بکنم، از این شروع بشه تا اینکه ببینم در پیرامون خودم مرگ اتفاق میفته، سیل اتفاق میفته، زلزله رخ میده، یا نه اصلا یک انسانیه که به بقیه آسیب میرسونه. این در اصطلاح متکلمان و فلاسفه بهش میگن احساس غیر ملائم، یعنی اون چیزی که خوشایند من بوده نیست. این رو یکی از تعریف‌های شر دونستند. بعضی‌ها شر رو در نقطه مقابل خیر تعریف کردند. بسیاری وقت‌ها یک واژه رو با مزاد خودش و متناقض خودش تعریف می‌کنند تا فهمیده بشه. این یک احساسیه که در انسان‌ها ممکنه متفاوت هم باشه. یعنی ممکنه شخصی در یک هوا و فضایی احساس بسیار راحتی کنه، اما شخص دیگه‌ای که از یه منطقه جغرافیایی دیگه اومده باشه اونجا بسیار زندگی براش سخت بشه. یا اینکه نه، یه کسی یک حادثه در زندگی براش خیلی قابل هضم باشه اما برای شخص دیگه این خیلی دشوار به نظر برسه. اینها تعاریفیه که از اون احساس مستقیم انسان‌ها ناشی میشه. اما یک تعریف فلسفی و کلامی هم برای شر هست که برمیگرده به مبدأ شر. آیا این رخدادی که در عالم اتفاق میفته به اراده خداوند اولاً و ثانیاً به محبت و رضایت خداوند هست یا نیست؟ این هم مبدأ یکی از تعریف‌های مهم شره که باعث میشه جایگاه مسئله هم روشن بشه. خب فلاسفه ما به این سمت و سو گرایش پیدا کردن که چون در عالم خیر اکثری جریان داره، اون چه که از فقدان این خیر احساس می شود اون شره و شر حقیقت مستقلی براش توی عالم متصور نیست که بگیم یک حقیقت منحاز و مستقل باشه. متکلمین برعکس گفتن که ما معتقدیم که شر مثل همه امور دیگه به اراده و آفرینش خداونده. خداوند خالق الخیر و شره. حالا این که شر چرا رخ میده اون یه بحث دیگه ایه که باید ازش صحبت بکنیم. علی ای حال در قرون گذشته و با حوادثی که توی تاریخ فلسفه و کلام رخ داده، نظریه پردازی های جدید از سوی عالمان فلسفه و کلام تا نویسندگان رمان های معروفی که بالاخره توی دنیا معروفن، جنایت و مکافات، نویسندگانی مثل داستایوفسکی، مثل شیستوف، عرض به حضورتون که اینها هم رفتن به سمت نوعی تبیین مسئله شر که حالا بعداً راجبش صحبت خواهیم کرد که چه برداشتی داشتن، چگونه صحبت کردن. اینها صحبت کردند، عالمان تجربی و پوزیتیویست ها هم صحبت کردند، متکلمین یهودی و مسیحی و فلاسفه عرض به حضورتون که یهودی و مسیحی هم صحبت کردن، فیلسوفان و متکلمان اسلامی هم راجعش به تفصیل صحبت کردن. جایگاه شر قدری هم طولانی شد عذرخواهی میکنم، در اندیشه فلاسفه و متکلمان یک جایگاه محوریه. گویا تک و توک مسائلی ما داریم توی فلسفه و کلام که اصلا جهت میدن به کل دستگاه فکری یک شخص. شر یکی از اونهاست. مثلا اسماء و صفات الهی یکی دیگه از این مسائله. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم اینقدر مسئله شر جایگاهش مهم و تعیین کننده است که حتی میتونه سمت و سوی کل نظام فکری و دستگاه فلسفی و کلامی یک شخصیت رو هم نشون بده.
بسیار عالی، خیلی ممنون آقا، متشکر از بحث جایگاه و اهمیت مسئله شر. آقای بهرامی فرمودن آقا این بحث شر و این مسئله شر تقسیماتی هم داره، اگر که تقسیماتی هم داره، تقسیمات مسئله شر و یا اینکه چگونگی تبدیل شدنش به شبهه الهیاتی من. این رو هم اگر لطف فرمودید.
تقسیمات متعددی برای شر در متون فلسفی و کلامی وجود داره. خب شر رو گاهی به شر اخلاقی، شر طبیعی، شر متافیزیکی تقسیم کردند. گاهی تعابیر متنوع هم شده، اما نکته مهم اینه که در شرور طبیعی، یعنی اون حوادث طبیعی که در عالم طبیعت رخ میده، سیل، زلزله، مرگ، بیماری های واگیردار گسترده، ما همین چند سال قبل که بیماری کرونا رو پشت سر گذاشتیم، یکی از مباحث مهم همین شیوع یک بیماری گسترده در همه عالم بود که خب آیا خداوند به این قضیه راضی هست؟ چرا بایستی یه همچین رخدادی بشود؟ جنگ به عنوان یکی از شعب شرور اخلاقی، چرا بشر بایستی به این گونه باشه که احساس استیلاء بر دیگران کنه؟ چرا بایستی یک انسانی این گونه باشه که دائم به دیگران آسیب برسونه؟ اینها شرهای طبیعی و شرهای اخلاقی هستند که با دو زاویه تبدیل به شبهه الهیاتی میشن. در مورد شرور طبیعی، اراده پروردگار، آیا این اتفاق، این زلزله، این سیل متعلق اراده خداوند بوده یا نبوده؟ اگر بگیم بوده، سوال پیش میاد چرا خدا خواسته تو زلزله مثلا چندین هزار نفر در یک لحظه از دنیا برند؟ بین اینها طفل صغیر هست، پیرمرد و پیرزن هست، به قول اصطلاح معروف تر و خوش دیگه با هم میسوزند. در مورد شرور طبیعی، شبه متوجه اراده پروردگاره که چرا خداوند چنین چیزی رو خواسته. اگر هم بگید نخواسته، که خب باز دوباره شبه الهیاتیه، که یعنی رخدادی در این عالم هست که متعلق اراده خداوند نیست. یعنی خداوند اون سلطنت و حکومتش روی بخش‌هایی از این عالم وجود نداره. این از یک طرف. در مورد شرور اخلاقی یک زاویه دیگه داره، که خب اگر یک کسی هست که انسان شروریه، خداوند چرا این انسان شرور رو آفریده؟ یا اگرم آفریده، چرا اجازه میده این انسان شرور این اقدامات شنیع و این فجایع رو به بار بیاره؟ اینم باز شبهه از زاویه دیگه‌ای به خلقت و آفرینش برمیگرده. این دوتا نکته از دو زاویه باعث میشن که شبهه الهیاتی بشه، و همین جاست که صحبت‌های متفاوت، اقوال متعدد، نظریات متعدد شکل می‌گیره. حالا بعضی‌هاش با تکیه بر اون پایگاه دینی، بعضی‌هاش هم فارغ از اون، چون می‌دونید اینها مسئله بشره. یعنی فرقی نداره مسلمان باشه، غیر مسلمان باشه، اگر اون نظریه و اون پایگاه دینی در شخص وجود داشته باشه، به گونه ای سعی میکنه اینها رو راجع بهش صحبت کنه و حل بکنه مسائلش رو، اگر نباشه هم به شکل دیگری. پس از دو زاویه، شرور طبیعی و شرور اخلاقی، تبدیل میشن به یک شبهه الهیاتی. حالا یک عده اومدن در سایه این شبهه اصل وجود خدا رو انکار کردن، گفتن خدایی نیست، یا به تعبیر بعضی ها به احتمال قوی خدایی نیست. داوکینز یه جمله معروفی داره، میگه من اعلام میکنم خیالتون راحت باشه، به احتمال قوی قریب به یقین هیچ خدایی در این عالم وجود نداره. یا اصل وجود خداوند رو انکار میکنن یا صفتی از صفات الهی که تو اون مقاله معروف مکی اومده، میگه خداوند یا عالم مطلق نیست، یا قادر مطلق نیست، یا خیرخواه مطلق نیست. یعنی یا نمیداند این شرور چرا و چگونه اتفاق افتاده، یا قدرت کنترل و دفع این شرور را ندارد، یا دلش به حال ما انسانها نسوخته. پس یا اصل وجود خداوند رو انکار میکنن یا صفتی از صفات خداوند رو، که هر دو باعث یک شبهه قوی الهیاتی میشه.
خیلی ممنون و متشکر. تا اینجای بحث به جایگاه و اهمیت مسئله شر، تقسیمات مسئله شر و چگونگی تبدیل مسئله شر به شبهه الهیاتی به این مباحث پرداخته شد و آقای دکتر بهرامی زحمت کشیدن و مباحثی رو ارائه کردن. آقا ما در عنوان بحث یه عنوانی داریم به عنوان این بحث نسل‌کشی در غزه و شبهه گزاف. تا اینجا خود مسئله شر رو مطرح کردید و توضیح دادید و قابل استفاده بود، خیلی ممنون، استفاده کردیم. در مورد شر گزاف این رو هم اگر توضیح بفرمایید و ببینیم که اصلا خود شر گزاف باز دوباره چه مسئله هست و چه فرایندی داره.
بله، مسئله شر گزاف به نوعی برمیگرده به نوع جهانبینی انسان‌ها. دو دیدگاه وجود داره. بعضی ها معتقدند که ما اون چه که در عالم از حوادث و مجموعه رخدادها میبینیم بیشترش شره، یعنی احساسشون اینه که بیشترین رخدادی که در این عالم وجود داره شره، مثل همین بیماری ها، مثل مرگ و میر، مثل سختی و رنجی که به انسان ها میرسه. حالا این سختی و رنج ها گاهی اقتصادیه، گاهی سیاسیه و انواع و اقسام زندگی هایی که همه باهاش دست و پنجه نرم میکنن تا بالاخره ادامه حیات بدند گاهی، یعنی گاهی تلاش برای حیاته. خب بعضی ها برداشتشون از حوادث عالم اینه که بیشترین اتفاقات عالم شره. بعضی ها در نقطه مقابل با یک دیدگاه مثبت باورشون اینه که نه، اتفاقا زیبایی های این عالم هم زیاده، خوبی های این عالم غلبه داره بر بدی های این عالم. دو تا دیدگاه شکل گرفته که یکی رو بهش میگن خیر اکثری یا شر اکثری. تعبیر شر گزاف هم عبارتون اخرای اون شر اکثریه. این برمیگرده به نوع تفسیری که انسان از زندگی و شرایط خودش رو داره. خب قرآن هم میفرماید که انسان در کبده. حالا این کبد رو بعضی ها معمولا فلاسفه غربی البته برداشتشون اینه که انسان در شر زیاده. حالا کبد رو ما طبق تفسیر اهل بیت و تفسیری که از علماء شیعه داریم به عنوان شر نمیگیریم، میگیم این کبد یعنی سختی و رنجشی که انسان رو به تکامل میرسونه، این یک سکوی رشد برای انسان ها به شمار میره. ولی خیلی ها شرایط زندگی رو اینگونه تفسیر کردن که شر گزافه. اون موقع مصادیقی رو هم براش گاهی ذکر میکنن، مثلا نسل کشی، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. عرض به حضورتون که یک مسائلی که در تاریخ چند قرن گذشته رخ داده، مثلا خود افسانه هولوکاست رو به عنوان یکی از مصادیق شر گزاف به حساب آوردن و اعتقادشون اینه که اون چه که غلبه داره در دنیا نیروهای شیطانی، اراده نیروهای شیطانی و شر در عالمه. این مفهوم شر گزافه.
خیلی خوب، بسیار عالی. بعد بحث تئودیسه و دفاعیه ها به چه شکل است؟ اون رو هم چون ما این عنوان رو هم داریم در عنوان بحثمون که دفاع ها و تئودیسه ها، این رو هم اگر تبیین بفرمایید ممنون میشم.
چشم. بالاخره هر رخدادی در این عالم نیازمند یک تفسیره. ما انسان ها تو زندگی روزمره خودمون هم تفسیرهای متعددی داریم. مثلا از یک صحنه تصادف که اتفاق میفته میبینید که انسان های متعدد از اون صحنه تفسیرهای متعدد دارن، یا اتفاقات روزمره دیگه‌ای که تو سطح زندگی خانوادگیمون توی اجتماعمون رخ میده تفسیرها متعدده. تئودیسه مدعی اینه که من میخوام یک توصیفی از همین شرایط داشته باشم، حالا نتیجه این توصیف من منتهی بشود به اعتقاد به خداوند، منتهی بشود به انکار خداوند، نتیجه برام از قبل تعیین شده و پیش بینی شده نیست. تئودیسه معناش اینه، میخوام تفسیر واقع نگر و بر اساس شرایط حاکم بر اون موقعیت داشته باشم. دفاع نه، دفاع میگه من از ادله، از براهین محکم دیگه اومدم و اثبات کردم وجود خداوند، کمال خداوند، خیرخواهی خداوند، اینها همه رو اثبات کردم از بیرون. حالا میخوام ببینم که این شری که در عالم اتفاق میفته، این حادثه‌ای که در عالم میبینم چگونه قابل جمعه، چگونه میتوانم این رو یک تفسیری ازش داشته باشم که به باورهای پیشینم، به اون جهانبینی که ترسیم کردم ضربه و خللی وارد نشه. تئودیسه و دفاع تفاوتش در اون دیدگاه کلامیه. متکلم وظیفش دفاع از پایگاه دینه، ولی تئودیسه نه، ممکنه به تفسیری برسه تئودیسه پرداز که حتی مخالف با دیدگاه توحیدی باشه و اصلا بناش رو بر این بگذاره. ما تعدادی از سبک‌های الهیاتی مبتنی بر شر حتی داریم، یعنی شر باعث شده یه دستگاه الهیاتی جدید شکل بگیره که حالا اصطلاحاتش هم در منابع فلسفه قبل به وفور دیده میشه. اینها میگن که من چون این پدیده رو میبینم در عالم، بر اساسش به این نتیجه میرسم که خداوند، آفرینش خداوند، صفات خداوند رو اینگونه بایستی تفسیر کنم. یعنی اصلا مبنای یک دستگاه الهیاتی میشه. تفاوت تئودیسه و دفاعیه در حقیقت برمیگرده به پیش زمینه ها و پیش فرضهای یک انسان، که این پیش فرض ها کلامی یا الهیاتی باشد یا نباشد، که بخواهد بر اساس اون پیش فرض ها و مقبولاتش این شر رو توجیه بکند، دفاع بکند از ساحت الهیات، یا اینکه نه اصلا یک سنگ بنای جدیدی رو بگذاره.
خیلی ممنون، متشکر. حالا بحث دفاعی، حالا تفاوت ها رو مطرح کردید، اینها اقسامی هم داره، مثل چون ما در مسئله شریسی تقسیماتی رو شما فرمودید، در این قسمت هم اقسامی تقسیماتی داره یا اینکه نه؟
عرض به حضورتون که مخصوصا راجع به مسئله شر، تئودیسه ها و دفاعی ها یک لیست بلند بالایی رو به خودشون اختصاص دادن. خب تعداد نگاشته های در مباحث مرتبط با تئودیسه و دفاعیه هم پرشماره، مخصوصا در یک قرن گذشته بسیار بسیار پرشماره. من حالا چون میخوام از فضای اصلی عنوان خودمون هم فاصله نگیرم، چند تا از تئودیسه ها و دفاعیه های مرتبط با شر گزاف رو میخوام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیزتون عرض بکنم. خب یکی از تئودیسه ها اینه که خب وقتی میبینیم که یک واقعه و رخدادی در سطح کلان اتفاق میفته، همونطور که عرض کردم این حوادث خیلی وقتها موضع گیری های متفاوتی رو دنبال داشته، توی تاریخمون کم سابقه هم نیست، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، قضیه هولوکاست، کشتار ارامنه، نمیخوام یعنی حتی مثلا جنگ هایی که در مناطق مختلف دنیا به مناسبت های متعدد رخ داده، بیماری مثل همگیری کرونا و همینطور نسل‌کشی که الان در غزه رخ میده، یک تحریک احساساتی رو در میان اقشار مختلف حتی فرهیختگان به دنبال داره. خب بعضی ها در تئودیسه های خودشون میگن که این همه رخداد بد در یک جا یا محصول اینه که پناه بر خدا، خداوند به این حوادث اشراف و آگاهی نداره، یا دیگه انقدر گسترده شده که از حد اراده و کنترل خداوند خارجه. حالا همینجا بعضی ها خواستن دفاع بکنن، میگن که خب چون بعضی از این حوادث معلول تزاحم های در عالمه که بالاخره یه نیروی دوست داره بر دیگران سیطره پیدا کنه، دوست داره کشورگشایی بکنه. بعضی ها میگن که خداوند با توجه به این که بندگانشو دوست داره مینشینه کنار قربانیان این حوادث و سوگمندانه براشون گریه میکنه. خب اینا معلومه که برآمده از اون احساسات و عواطف گاهی و غافل از هر اتفاق و رخدادی که توی عالم میفته، ما بایستی یک نظام و یک اسلوبی رو برای تفسیر و توجیه همه این اجزا در کنار هم داشته باشیم. تئودیسه پردازان معمولا به این سمت رفتن که یا خداوند نمیداند، نمیخواهد، نمیتواند، یا اینکه میخواهد، عرض به حضورتون که ولی دیگه شرایط بگونه ایه، بعضی موقع ها تعبیر اینه که خداوند هم مقهور شر می شود. در نقطه مقابلش، چون بالاخره می خواهیم اینها بیشتر القائی هم نباشه، نکته و دفاع صحیح اینه که نه خداوند از علم و ارادش این امور خارجه و نه اینکه خداوند منفعل میشه که بنشینه کنار قربانی گریه کنه و از این مسائلی که گاهی در ادبیات معاصر میبینیم، بلکه عناصر دیگه ای اینجا حاکمه. یعنی چه تئودیسه پردازان و چه دفاعی پردازان به این نکته توجه نکردند که اینها در فضای ابتلا، دارم تعابیر قرآنی رو استفاده میکنم، در فضای ابتلا بایستی تفسیر و توجیه شود، در فضای اراده و اختیار انسان توجیه شود، در فضای تعالی و تکامل انسان توجیه شود. خب اگر خداوند میخواست مقابل اون انسان شرور بایسته، ما خیلی موقع خودمونم این رو شاید توی زندگی های عادیمون باهاش مواجه هستیم، میگیم خدا یا ما خرابش کردیم تو درستش بکن. این درسته ما اون نتیجه برامون مطلوبه، اما اراده و اختیار انسان چه؟ بله خداوند ارادش غالب و قاهره، اما بر اساس حکمت. خداوند یک امری که در این عالم اتفاق میفته ممکنه مورد محبت و رضایتش نباشه، اما این گونه نیست که حادثه‌ای در این عالم رخ بده و از علم خداوند مستثنا باشه. این که توی آیات قرآن داریم لا یعزب عن علمهی، یعنی به اندازه یک مثقال حبه امری در این عالم از علم خداوند استثنا نمیشه. اراده خداوند هم اراده عامه، هر چه که در این عالم اتفاق میفته طبق اون حدیث شریف کتاب کافی، هر امری لا شیء فی الارض ولا فی السماء الا بسبعه، یکی از اون امور سبعه علم پروردگاره، یکی از اون امور هفتگانه اراده خداونده، قضاء، قدر، امضاء الهیه. اما آیا خداوند به همه اینها محبت هم داره؟ بذارید من یک مثال روایی بزنم تا تفاوت این دو مقام روشن بشه. این البته از بیان روایاتمونه. روایات ما خیلی زیبا این دو مقام رو از هم تفکیک کرده، یکی تو داستان حضرت آدم، یکی تو داستان حضرت ابراهیم. خب میفرماد که تو داستان حضرت آدم، آیا خداوند محبت داشت به ذبح فرزند؟ به تو داستان حضرت ابراهیم محبت داشت به ذبح فرزند یا محبت نداشت؟ پاسخمون چیه؟ داشت، چون امر کرد. اما اراده داشت یا اراده نداشت؟ نه، اراده نکرد، چون اتفاق نیفتاد. پس هرچه رخ میده به اراده خداونده، اما ممکنه به محبت خداوند باشد، ممکنه نباشد. اون طرفش رو مثال بزنی، تو داستان حضرت آدم، آدم خداوند به خوردن اون میوه محبت داشت یا نداشت؟ نداشت، چون نهی فرمود. اراده داشت یا نداشت؟ اراده داشت، چون رخ داد. پس ببینید اتفاقا این انسان، عرصه تکلیف انسان همین جهاست که مشخص میشه. اگر انسانی به خودش جرأت داد بره یه تعداد زیادی رو قتل عام کنه، خب اینجا اراده خداوند هست، اما محبت خداوندم هست؟ نه. اینکه خداوند حریم مؤمن رو از حریم کعبه بیشتر کرده، از اون طرف گفته کسی که یک انسان رو احیا کنه مثل اینه که همه انسانها رو احیا کرده. خداوند حب و بغضش رو توی دستوراتش، توی قرآن، توی کتابهای آسمانی دیگه به ما گفته. اما اراده چی؟ هر اون چی که در این عالم رخ میده به اراده پروردگاره. پس اگر جنایتکاری میره و یه عده‌ای رو میکشه، حالا با هر توجیهی هم که هست، این مورد محبت خداوند نیست قطعاً، چون خداوند نهی کرده، خداوند حریم گذاشته برای انسان ها.
مورد محبت جای این که مورد رضایتش نیست.
محبت و رضایت دیگه، بله. رضایت خداوند نیست، خداوند گفته، نهیش رو گفته، امرش رو به ما رسونده، اما مورد اراده خداوند هست. این رو اگر به عنوان یک دستگاه فکری اجزایش رو بگذاریم در کنار هم دیگه، مخصوصا کلام شیعی که در سایسار اهل بیت علیهم السلام جریان داره، این حوادث رو به خوبی متوجهش میشه. من چون در انتهای فرصتمون قرار داریم، میخوام چند تا نکته عرض کنم که اولا خیلی ها تلاش میکنند این نسل کشی ها و این حوادث رو به نوعی به خداوند منتسب کنند، در حالی که همه اینها نوعی شانه خالی کردن از مسئولیت های انسانه. نمیخوام بگم انسان به ما هو مسلمان یا مؤمن، نه، انسان به ما هو انسان که کرامت انسانی رو میخوان زیر پا بگذارند. یعنی بیشتر از اون که این توجیهات، این تئودیس پردازی هایی که میشه در خدمت یا به ضرر الهیات باشه، به ضرر انسان و کرامت انسانیه. این یه نکته، چون بعضی موقع ها توجیهاتی میبینیم از سمت بعضی از این حالا سیاستمداران یهودی و اینها که میگن اینها اگه کشته میشن پس خدا میخواد که اینها کشته بشن. نه خیر، خداوند میخواد که شما شخصیت خودتون رو نشون بدید، شما نشون بدید که انسان میتونه کل انعام بل هم ازل بشه. این اولا. ثانیاً مردم غزه توی این نسل کشی برخلاف همه حوادث بزرگ دیگه ی عالم که توی چند قرن اخیر اتفاق افتاده، اومدن معادله رو تغییر دادند. یعنی همیشه وقتی یک عده‌ای مورد نسل کشی واقع می شدند، با عجز و لابه و ناتوانی استغاثه می کردند که آی مردم جهان بیاید ما رو کمک کنید. اما این که مقام معظم رهبری هم فرمودن اینها مقتدر مظلوم هستند. ما ایمان رو دیدیم، نقش ایمان در شرور رو دیدیم. در غزه حقیقتا یک شر بزرگ اتفاق افتاده، اما ایمان مردم چجوره؟ اینکه یه نوجوانی میره روی مخروبه های یک ساختمان مینشینه و آیه قرآن میخونه، اینکه یک مادر شیرخوارش رو در آغوش میگیره میگه من این رو فدا کردم در راه خدا و اگر باز هم فرزندی داشته باشم فدا میکنم، داره نقش یک عنصر رو نشون میده و اون هم ایمانه. عرض کردم در ابتدای بحثم اون زاویه نگاه و نوع تفسیر ماست که شر رو و فضای شر رو ترسیم میکنه که آیا واقعا این شر است یا نه. ما البته تو الگوهای دینی خودمون دیده بودیم قبلا، ولی شاید برامون مشهود نبود، یه خبری شنیده بودیم، اینکه سید الشهدا سلام الله علیه خون گلوی شیرخوارشون رو اهدای به آسمان میکنند و میفرمایند هون علی الامر انه به عین الله. خیلی سخته، داغ فرزنده، داغ عزیزانه، اما برای من هون میشه. حالا ما هون رو گاهی آسانی ترجمه میکنیم، نه، هموار میشه، قابل پذیرش میشه، قابل فهم میشه، وقتی میبینم که همه این حوادث در منظر و مرعای الهیست. از این جهت فکر میکنم که غزه اومد و اون تصویری که ما گزارشش رو شنیده بودیم برامون مجسم ساخت که انسان در اوج همه مصیبت ها اگر تکیه به قوه ایمان کنه میتونه شر رو برای خودش یک مسئله الهیاتی و یک پایگاه تقویت ایمان بدانه، نه به مانند اون چی که در غرب رواج پیدا کرده که پایگاه الحاد بشه. عذرخواهی میکنم قدری طولانی شد، بایستی شما و بینندگان عزیزتون ببخشایند به بزرگواری خودش.
خیلی ممنون و متشکر از همراهی شما بزرگواران، بینندگان عزیز و همچنین جناب دکتر بهرامی که زحمت کشیدن و ارائه مطالب کردن استفاده کردیم، خیلی ممنون. آجا در مباحث فرمودید که برخی از اتفاقاتی که میفته رضایت الهی در اون نیست ولی اراده هست، مثل همین بحث غزه یکیش، یا اینکه خب خداوند متعال اراده کرده که پلیدی و خباثت این رژیم رو برسونه و داره از این مسیر این نسل‌کشی داره اتفاق میفته با این شر. خب اینجا این چطور امکان داره که بگیم که خداوند متعال رضایت نداره ولی اراده میکنه که این اتفاق بیفته؟ و از طرفی خب واقعا چند هزار انسان دارن قتل عام میشن، کودک که هیچ گناهی ندارن دارن قتل عام میشن، بگیم به خاطر اینکه خباثت این رژیم میخواد مشخص میشه. آیا اینا یه تناقضی یا اینکه این شبهه رو اگر که تبیین بفرمایید و پاسخ بدید واضح کرد؟
اصلا انسان پا به عرصه وجود گذاشته که ظرفیت‌های وجودی خودش رو نشان بده. این انسان میتونه به نقطه‌ای برسه که قاب قوسین او ادنا باشه، میتونه به نقطه‌ای برسه که کل انعام بل هم ازل باشه. عرصه دنیا عرصه تکلیفه و انسان‌ها توی این عرصه وجود خودشون رو ابراز میکنند. این که میگیم خداوند اراده کرده، جهتش اینه که اراده انسانها در طول اراده پروردگاره. یک روایت شریفی داریم در کتاب کافی که خطاب الهی است به جناب داوود. خداوند تبارک و تعالی خطاب میفهمند که یا داوود ترید و ارید ولا یکون الا ما اریدو، هر اتفاقی که میفته توی بنده ارادش کردی، نمیتونی از خودت سلب مسئولیت بکنی. وجدان ما هم همین رو گواهی میده، میگم من بودم که این کار رو کردم، من بودم که این اتفاق افتاد. بله خداوند هم اراده میکنه، اما این اراده به معنای این نیست که خداوند اون کار رو محبوبشه، مطلوبشه. فلسفه ارسال رسول اینه که خداوند پیامبران رو برای بشر فرستاده تا به اونها بگه اگر میخواهید اراده خودتون رو، ما گاهی زاویه تفسیرمون از اون طرفه، از این طرف چرا نگیم آی بندگان خدا، شما اگر میخواید اراده خودتون رو همسوی با اراده خداوند بکنید، همسوی با محبت خداوند بکنید، این راهشه، این مسیرشه. اصلا فلسفه ارسال رسول اینه که بیان و ارائه طریق کنند به بندگان. این که یک زمانی انسان‌ها میرسند به این نقطه که قتل عام کنند یه عده رو، انسانی به خودش جرأت میده جانی که خداوند بخشیده به یک انسان از او سلب کنه و مرتکب قتل بشه، این داره اون مسیر خودش رو نشون میده. البته ما یه قطعه دیگه هم داره این پازلمون که خداوند با او جنایتکار چه میکنه، یک حرفه، با اون قربانی چگونه تعامل میکنه، این یک نکته است، با تاریخ و تمدن بشر چه تعاملی میکنه، اون یه نکته سومیه. من جهت قربانیش رو بگم چون تو ذهن قوی تره. توی جهت قربانی روز قیامت خداوند به این قربانی انقدر اجر و ثواب میده که حتی اگر این قربانی در یک زلزله از دنیا رفته باشه، که گمان ما اینه که دیگه خدا خودش مستقیم بوده دیگه، هیچ بنده ای هم دخالت نداشته، این بنده روز قیامت انقدر از طرف خدا به تعبیر روایات ما کرامت میبینه، یعنی انقدر خداوند به این ارزش میده، جایگاه میده، که میگه خدایا تو بیشتر از اون که من انتظار داشتم به من دادی، تو اتفاقا با اون حادثه‌ای که برا من پیش آوردی به من محبت کردی. این یک بخشش. یک بخشیش هم طرف اون جنایتکاره، که خداوند با اون جانی چه میکنه. خب هم در دنیا هم در آخرت تعبیر قرآن اینه که خداوند اون جنایتکار رو خار میکنه. تاریخ رو ببینیم، خداوند فرعون رو چگونه از روی زمین برداشت، نمرود رو چگونه از روی زمین برداشت، اینها عبرت تاریخ شدند دیگه. بعضی ها که اصلا مبهم، هیتلر چگونه از دنیا رفت، صدام تو چه شرایطی دستگیر شد، اینا حتی دنیاییش ها، آخرتیش که وعده خلود در عذاب الهیه اون در جای خودش. اما این دنیا صحنه عبرت ها هم هست، که این عبرت ها رو ببینیم و بدانیم که اون چه که در عالم رخ میده و اون چه که تاریخ رقم میخوره به نفع مظلومانه. وعده الهی اینه که مستضعفان مالکان ارض بشن، صاحبان و والیان ارض بشن و مستکبران ذلیل و خوار بشن، و این اتفاق به وعده الهی انشاءالله در مورد صهیونیست ها و اونهایی که این ظلم ها رو روا می دارن هم خواهد افتاد، و نسل های موجود هم این حوادث رو خواهند دید انشاءالله.
خیلی ممنون، متشکر از شما در دکنجا، خیلی ممنون، زحمت کشیدید، تقدیر و تشکر میکنیم از همراهی شما بزرگواران و همچنین ارائه حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر بهرامی. عزیزی که قبول زحمت کردید، برای مطلب کردید، ممنون هستیم، دست شما در نکنه. همه شما رو به خداوند بزرگ متعال می سپاریم. خدا نگهدار.